الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در باره اقوالی است که پیرامون کیفیت دخالت فوریت در اوامر فوریه و اوامر مطلقه مطرح هست. در باره اقوال عرض می کنیم چند قول مطرح هست. قول اول، فوریت آنیه تقییدیه می باشد. با این توضیح که وقتی ما قائل به دلالت اوامر مطلقه شارع بر فوریت متعلق آنها بشویم، این اوامر در حقیقت برگشت می کنن به اوامر موقته به یک وقت خاص و مزیق که در اینجا اون وقت خاص اول زمان ممکنه پس از صدور امر عرفاً می باشد. وقتی که این اوامر برگشت نمودند به اوامر موقته، باید ببینیم در باب تکالیف موقته آیا یک تکلیف وجود دارد و اون عبارت است از انجام عمل در خصوص وقت خاص به طوری که موضوع برای تکلیف یک حقیقت واحده مقیده به قید خاصی است که با انتفاع اون قید مقید هم منتفی می شود، و یا اینکه در باب تکالیف موقته ما دو تکلیف با دو موضوع و دو مصلحت تعلیفیه داریم که در یک آن قابل تحقق هستن. یک تکلیف نسبت به نفس عمل است و تکلیف دیگر نسبت به وقوع اون عمل در زمان خاص است و چنانچه شخص این تکلیف را در اون زمان خاص انجام نداد، موضوع دوم و مصلحت موجود در آن را از دست داده است و در نتیجه تکلیف دوم ساقط می شود. ولی موضوع اول به جای خود باقی است و امکان استیفاء مصلحت اون در زمانهای بعدی وجود دارد و تکلیف نسبت به آن ثابت است. در صورت اول چنانچه مأمور به فوری بلا فاصله پس از صدور امر و در اول وقت امکان عرفی انجام نگیرد، احتمال اول از سه احتمالی که قبلا مطرح شد درست است و با تأخیر آن از اول زمان ممکن عرفی موضوع این امر فوری اساساً و به طور کلی ساقط می شود. و در صورت دوم چنانچه انجام مأمور به فوری به تأخیر انداخته شود احتمال دوم از سه احتمال مذکور درست است، یعنی تکلیف نسبت به اصل عمل در زمانهای پس از زمان اول به صورت معمولی و عادی و نه به صورت فوری ثابت می باشد. بله عمل فوری است دیگه. عمل سلام چه نه دیگه، با فوریت دیگه. زمان اول که فوریه، زمان اول عمل فوری مطلوبه. حالا اگر فوری انجام نگرفت چطور؟ در زمانهای بعد فوریت از بین رفته، استیفا هم دیگه نمی شود، ولیکن نفس عمل باقی است طبق احتمال دوم. درسته؟ شیخ طوسی در العده و محقق قمی در قوانین کیفیت دخالت فوریت در مأمور به فوری را مبتنی بر کیفیت دخالت وقت در مأمور به موقت کردند و صورت اول از دو صورتی را که در باره واجبات موقت مطرح شد مطابق تحقیق دانستند، لذا می فرمایند با تأخیر مأمور به فوری از اول وقت امکان عرفی به طور کلی موضوع امر ساقط می شود و انجام این عمل چه به طور عادی و چه به طور فوری در زمانهای پس از زمان اول نیازمند دلیل جداگانه است. لذا شیخ می‌فرماید به همین دلیل است که وجوب قضاء واجبات موقتی که فوت شده است به نظر ما نیاز به یک دلیل ثانوی دارد و از خود دلیل این واجبات موقت استفاده نمی شود. شیخ و مرحوم صاحب قوانین می فرمایند درسته، ما اولا این مسئله را اصلا بر ارجاع میدیم، فوریت یک زمان خاصه دیگه، فرق نمی کنه. حالا در اونجا میگه ماه مبارک، اینجا میگه اول وقت زمان ممکنه بعد از صدور امر. این میشه بعد از واجبات موقته. حالا در واجبات موقته اگر ما دخالت وقت رو در متعلق و در موضوع از صورت نحو صورت اول بدانیم، یعنی در واقع ما یک تکلیف بیشتر نداریم، درست این وقت دخیل است، اما اینطور نیست که دو تا مصلحت جداگانه درش باشه، دو تا تکلیف جداگانه باشه، نه یک تکلیف است. یک تکلیف اونم تکلیف مقید است که مقید ینتفی به انتفاع قیده و طبق این مبنا که مرحوم شیخ و مرحوم صاحب قوانین در بحث واجبات موقت همینو میپذیرن، یعنی در واقع مقید بودن موضوع را با وقت میپذیرن و میگن یه موضوع ما بیشتر نداریم، وقت از بین رفت موضوعش هم کلن مقید از بین میره و وقتی از بین رفت خود به خود دیگه معصیت انجام گرفته و با انجام معصیت موضوع که از بین رفت مجالی برای انجام عمل باقی نمیموند. چون در اونجا این مبنا را انتخاب کردن و واجب فوری را از جمله واجبات موقت دانستن، میگن خب در مانع نفی همه طور است، این واجب فوری را اگر بعد از صدور امر در اول وقت امکان عرفی انجام داد، خب تکلیف رو انجام داده و با انجام تکلیف امر رو ساقط کرده، اگر انجام نداد معصیت کرده و با معصیت دیگه موضوعش از بین رفته و قابل استیفا هم نیست، با معصیت امر دیگه چی شده؟ ساقط شده. و اثبات این اثبات این که این امر در زمانهای بعدی هم ثابته، حالا فرق نمی کنه، ثابته بالفور، یعنی در زمان دوم فوراً، اگر نشد در زمان سوم فوراً، یا نه به صورت عادی، به هر صورتش نیازمند به دلیل است. لذا مرحوم شیخ میفرماید بر روی همین جهت است که ما در بحث قضاء واجبات موقته نظرمون اینه که از خود ادله‌ای که دلالت بر واجبات موقته دارن ما استفاده نمی‌کنیم وجوب قضاء را در خارج وقت. ما میگیم نیازمند به چیه؟ به دلیل. چرا؟ چون با رفتن وقتشون موضوع اون ادله‌ای که دلالت بر واجب موقت می‌کرد کلاً از بین رفت. میخوایم ثابت کنیم قضاء را در خارج وقت، باید اقضاء مافاد و امثال هم ورود کند. این قول اوله. بله؟ نه دیگه، حالا عرض میکنیم باز در واجبات موقته میگن ظهوره، بله، یعنی تغییر رو میاره دیگه، بله درسته ظهوره، یعنی چون میگه آقا در واقع این وقتی که تعیین شده اون امر مطلق رو مقید میکنه و وقتی مقید کرد دیگه در حقیقت اصلا تغییر اقتضاش اینه که با رفتن قیدش موضوعش هم چه بشه؟ از بین بره. این احتمال اول و نه قول اول که مرحوم شیخ و صاحب قوانین، حالا شاید کسان دیگه هم باشن که اینو دیگه شما استقصاء کنید ببینید کسی دیگه قائل شده یا نه، نیاز هم نیست. بله بله اینجاست. آه نه، اگر ایشون اینجاست شما نمیبینید دلیل بر نبودن ایشون نیست. بله نظر شما همینه؟ میگه خب، میگه بله خب بله درستم هست. اگر نظرش ایشون این باشه ما هم دفاع میکنیم ازش. این قول اول. البته نه از جهت ارجاع به واجبات موقته ها، نه، این ابتناع رو قبول ما نداریم، نفس این ابتناع رو رد میکنیم، ولی این که در ما نحن فی فوریت دخالتش دخالت تغییریه و ظهور ادله اینو میرسانه، اینو ما قبول میکنیم. لذا ما در حقیقت قول اول رو اما بدون الابتناع، بدون این که ما بگیم واجبات فوریه به موقت ارجاع میشن. قول دوم، فوریت آنیه تألیفیه است. فاضل تونی در الوافیه از جمله کسانی است که مثل شیخ و محقق قمی کیفیت دخالت فوریت در متعلق را مبتنی بر کیفیت دخالت وقت در واجبات موقته دانستن. لذا از این جهت با شیخ و محقق قمی هم نظره، میگه بله اصلا این واجبات فوری، یعنی فوریت برگشت میکنه به واجب موقت. خب باید ببینیم در واجب موقت آیا وقت دخالتش به صورت اول یا به صورت دوم. ولیکن صورت دوم از دو صورتی را که ذکر شد و در حقیقت تعدد تکلیف در واجبات موقته را مطابق تحقیق می دانن و بر همین اساس است که در مأمور و به فوری قائل شده است به وجوب اتیان این عمل در سایر اوقات، چنانچه از وقت اول تأخیر انداخته شود. دیگه بحث فوریت رو ندارن. نه، میگه آقا نشد در زمان اول، خب در زمان دوم نفست به نفس عمل که باقیه، امر نسبت به نفس عمل در زمان دوم و سوم غیر ذالک باقی است، و اگر امر نسبت به نفس عمل در زمانهای بعد باقی بود قابل استیفاء مصلحت در اون هست. پس از نظر ابتنا با مرحوم شیخ و محقق قمی ایشون نظره، میگه بله واجب فوری لا محاله برگشت به واجب موقت میکنه، اما میگه ما از نظر دیدگاه دخالت وقت در مأمور به خلاف نظر محقق و شیخ رو داریم، یعنی معتقد به این هستیم که در واجبات موقته ما تعدد التکلیف و تعدد الموضوع و مصلحت رو داریم، لذا اگر در آن اول انجام نشد مصلحت زمان اول از بین رفته، اما مصلحت در خود عمل باقی است و امرش هم باقی است و می شود اون رو انجام داد. نه در ابتناء، نه درسته درست فرق میکنه، بله دیگه بله، در ابتناء حرف ندارن، میگه بله مبتنی بر اونجاست، در ارجاع حرفی ندارن، اما در این که واجب موقت و دخالت وقت در واجب موقت به چه کیفیت است اونجا اختلاف داره. این هم نظر دوم. بله بله، نه نظر داره مرحوم شیخ، خیلی نظر داره، نه نظر داره درسته، نگاه داره. خب یک سری دقت‌های تأسیسی در بیانات فاضل تونی دیده میشه که در دیگران دیده نمیشه اصلا، خیلی هست و متعدد هم هست. مثلا شما در بحث شرایط اصول عملیه برای اول بار ایشون ورود میکنه، اونم به معنای خوب دقیق مثلا ورود میکنه، خیلی از مباحث دیدم یک سری نظرات تأسیسی داره. خب حالا ما آوردیم که اینا رو فاضل تونی گفته دیگه، درست شد مرحوم اسمشو نمیارم. بله خب این حالا دیگه دعبه، ببینید بعد نه تنها مسئله فاضل تونی، خیلی از مسائل و مباحث دیگه مرحوم شیخ مطرح میکنه اسم قائلین رو نمیگه و ذکر نمیکنه، این که دل این تنها ایشون نیست که، موارد متعدد دعب. میگم ببینید بعضی دعبشون این است که قائل به این اقوال حتما ذکر کنن، مثلا دعب صاحب جواهر اینه، نه دیگه مرحوم آقای آخوند هم آمده مطرح کرده، بله البته یادم نیست مرحوم آقای آخوند یادی از آقای فاضل تونی میکنه یا نه، نه در همین جا، در همین جا رو یادم، البته ما ذکر کردیم در تعلیقه، بله در تعلیقه ما ذکر کردیم اونو، ولی این که آیا از فاضل تونی یا بعید میدونم که اسم مثلا بولش، نه خودش، ببینید اصلا اصول ایشون یک سر ابداعات داره، من نظرم اینه که نه همین که میگم دیگه آقا ما داریم داد میزنیم، آقا خصوصیت اصول فاضل تونی وجود یک سر ابداعاته، مرحوم آقای شیخ اعظم هم از ابداع خیلی خوش می اومده، یک واقعیه چون خودش ذوقش اصلا در مسیر ابداع بوده، نظر رو این جهت، ولی جهت حالا سیاسی و نمیدونم غیر از ذات نکنین اینا چیزایی است که حالا ما رو گرفتار کرده آقای بله نه فاضل تونی که دخالت نکرد، بله قبلم هست، بله در واقع میرسه با مرحوم آقای آخون، آقای آخون خدا شد مسئله اونا خیلی چیز نشده، بله. خب این قول دوم، اما قول سوم، خب همون شاعبه ها نبود دیگه، همون شاعبه ها نبود، سرشون تو بحثشون بود، در درسشون بود، شدن فاضل تونی به معنای واقعی، فاضل تونی بجدارید شیخ اعظم انصاری، یه القاب القابیه که حقیقتاً برای اینا کمه، زیاد نیست، مثلا الان نیست که کجا بود خدمت شما یک امزیمی آقایون اخیراً صحبت کرده بود، الان آقایونه که هست حالا ذهنم نشون نیست اینها، حالا روزنامه بود مطالعه کردم، جای مطالعه کردم چطوری بود که دیگه لقب حجت الاسلام و آیت الله فروشی شده. یکی از این آقایون اخیراً نیادم نیست کی بود اینها خدمت شما عرض بشه. بله اینا اون زمان وقتی آدم مطالعه میکنه نه دنبال این القاب بودن، ولی القاب به سراغشون میرفت، واقعا میرفت، و وقتی هم که میرفت این لقب هایی که برای اینها میرفت و ثابت میشد قاعدتا کمتر از وزن اونها بود، لقب ها قاعدتا کمتر از وزن، یعنی وزن اونها خیلی بیشتر از این لقب ها بود. شما ببینید ها شیخ اعظم یا میگیم علامه، خدمتی که علامه به دین و اسلام و تشیع از نظر علمیش حالا جدای از جنبه های دیگش کرد، مرحوم شیخ طوسی خدمتی که کرد اینا کوچک نبود. بله اونم در اون زمان با محدودیت ها، اون کتاب هایی که اینها نوشتن واقعا آدم تعجب میکنه، یعنی میمانه. علتش هم که میمانه اینه که وقت خودمون لحاظ میکنیم میبینیم خب ما نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ چون اون دو جناح و دو بالی رو که اونها در اختیار قرار داده بودن و انصافا هر دور هم موازی با هم انجام میشه پیش میبردن، خب به پروازشون ادامه میدادند و هم تقوا بود هم سعی و تلاش هر دو. اما الان هم تقواش زیر سوال رفته هم سعی و تلاشش زیر سوال رفته، هم سعی و تلاشش، و اگر چه باز هم هیچ وقت ناامید نمیشیم نیستیم. من این هفته توفیقی بود که فیروزکوه بریم مدرسه علمیه یکی از اساتید با تقوای فعلی حوزه، که من خیلی آدم با تقوا و با ورع و فاضلی میدونم ایشون رو. خب اونجا این مدرسه در چیز ساختن در یکی از روستاهای فیروزکوه. خود فیروزکوه مدرسه علمیه نداره، نزدیک 10 کیلومتری تقریبا فیروزکوه هست، میره تو دامنه کوه. خب خیلی وقت بود، هی شاید 2-3 سال بوده بنده خدا بابام گفت که آقا ما زیاد از شما اونجا یاد میکنیم و بعد طلبه هم مشتاقن که ببینند و صحبتی اشنوند و این مؤثره درس. حالا توفیق شد به جهتی و حالا 2-3 تا موضوع دیگه هم زمینه شد در تهران و رفتیم اونجا. خب در یک روستای، البته الحمدلله روستای نسبتاً آبادی، اونجا که رفتیم برف بود، برف کامل وجود داشت اونجا. بله کی نمیاد؟ افرادش؟ نه داره، نه نه سکنه هم داره، ولی خب اونطوریم هستن. بعد منظور این که ما رفتیم اونجا و خب این حدود 60 تا 70 تا طلبه، خیلی قشنگ، خیلی اصلا من بشاش شدم، خیلی استفاده کردم. طلبه های بسیار وزین، یعنی وقتی آدم میشینه چند دقیقه با اینها اون وقت میفهمه خب بحث تقوای اینها در چه حدیه و بحث علم اینها هم در همون حد خوندن. خیلی زیبا، خیلی زیبا درس خونده بودن. اکثر قریب به اتفاق اینها، خب اینا در سطح هنوز تا 5-6 دارن دیگه، اکثر قریب به اتفاق اینها وقتی که یک بحث ادبی پیش می اومد بلا فاصله شعرهای الفیه رو می آورد و سند قضیه رو ذکر می کرد و بیان می کرد. یعنی تقریبا اکثر قریب به اتفاقی که من عرض می کنم، حالا عرض می کنم، حالا منشأ های مختلف داره، یکی شاید این باشه. بعد از نظر تقوای بسیار طلبه های وزین، سنگین، مؤدب، تماما بدون قبا و عبا هر دو. اونایی که معمم شدن خب با امامه، که عده‌ایشون معمم کرده، حضرت آیت الله جوادی فرمودن ظاهرا معمم کرده اینها رو. عده دیگه خدمت شما عرض بشه که نبودن، باز باید با عبا و کلاه و قبا، خیلی همون چهره واقعی یک طلبه که باید داشته باشه و ازش فاصله. خیلی وزین عوامل مختلف داره. ببینید یک عامل اصلیش خود همین شخصه. آقای دریاباری سید بزرگواریه، خدمت شما عرض بشه که خود این شخصه با چه زحمتی، این من بهتون بگم با چه زحمتی، من میدونم اطلاع دارم، هر روز هر هفته شب پنجشنبه این مرد میره هفته تنبایی میسته، ماشین میگیره میره تهران، از تهران ماشین میگیره کی ساعت 2:30 قاعدتا، چرا؟ چون میخواد صبح اونجا برسه. و نقل میکرد که من بعض اوقات که میام این سر جاده فیروزکوه، خب 20 کیلومتر اونجا فاصله داره تقریبا، مسیر رو مقدار زیادش گاه اوقات پیاده میرم تا ماشین، چون مسیر نیست که مثلا ماشین همین طور تون تون بیاد و بره. اینا کسی که حال نمیدونم راضی هست نیست، یک خورده ای شاید، ولی خب مزیت دیگه، اینا بد که نیست گفته بشه اینها. خب ایشون به هر حال با سابقه بسیار خوبی که در حوزه داره، به عنوان یکی از اساتید برجسته سابقه دار حوزه، در 2-3 سال قبل بود ظاهرا، خب معرفی شد در اون آخر سال، جایزه هم یک عمره است دیگه، اونم مثلا ایشون نه عمره رفته نه حج رفته، این عمره رو خرج مدرسه کرد، عمره رو باز خرج عشقشه. یعنی اصلا وقتی میاد پیش من که میبینه منو میگه آ بچه ها چی جور بودن رفتم چی، یعنی مثل این بچه های خودش که میخواد اینا رو تربیت کنه، اینطوری عشق و علاقه وافر، چون اگر نباشه این عشق امکان نداره آدم این مسیر اونم هر هفته برید برگردید. یک عاملش این قضیه خود اینه که یعنی با چه زحمتی با چه خدمت شما تلاشی و با یک نیت پاک ورود به یک جایی کرده، اونو 70 طلبه که من تقریبا از آن میتونم داشته باشم که بعضی از این کسانی که در اونجا درس خونده بودن به مراتب از طلاب قم بالاتر بودن، قوی تر بودن، یعنی اگر بنای مسابقه علمی باشه من فکر میکنم اینا برنده میشن. یه عامل دیگه قضیه همین فاصله داشتن از بعضی این حیاهوهایی که بعضی از ماها در حوزه گرفتارش هستیم، حیاهوهای بی خدا. ما نمیگیم انسان باید از سیاست فاصله داشته باشه، نه نمیشه، ما دیگه بخصوص در این زمان، زمان نیست که ما نمیتونیم به دنیا نگاه نکنیم، خودمون رو ببینیم و حجره ما رو ببینیم و یک حوزه رو ببینیم و یک ضرب و ضربایی رو بنویسیم و تموم شده رفت، نه نمیتونیم. امروز این زمان زمانی است که باید به دنیا نگاه کنیم، یعنی یک طلبه در حوزه نگاهش باید نگاه دنیوی باشه، یعنی به تمام جامعه، نه دنیوی در مقابل اخروی، نه نگاهش نگاه در واقع یک جامعه جهانی باشه، چون اگر این نگاه داشته باشیم نیازهای تمام جوامع رو نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، اما اگر نگاهمون فقط به یک حجره باشه و این درونه این مدرسه و این همین خارج نمیشه، ما در این حرف نداریم که یک نگاه نگاه باید عمیق فراگیری باشه، اما متاسفانه یه چیزی که ما حوزویان رو در حوزه از اون مسیری که باید بپیماییم گاه فاصله میدهد، ورود به بعضی مسائل است که اصلا در شأن ما نیست، شأن ما نیست، شأن ما حفاظت از نظام اسلامی است، حفاظت از اشخاص نیست، ولی در مسیر حفظ اشخاص گام برمی‌داریم. شأن ما صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی است، نه صیانت از آرمان‌های جناح‌های مختلف، هر جناحی مخاطب بشه، ولی ما اون جناح حق بدانیم. به هر حال این آرمان آرمان جناحیه، بله ما میایم از نظام دفاع میکنیم، حالا این آرمانش با اون مطابقت پیدا، اون رب نداره، خیلی خوب مطابقت پیدا، اما میایم چیکار میکنیم؟ به جای دفاع از آرمانهای اصیل، از آرمانها و اهداف جناهای موجود در جامعه چه میکنیم؟ این هست شأن ماست، خلاف شأن ماست، خلافه، خودمون آوردیم پایین. اون تعبیری که رهبر معظم انقلاب در اینجا در مقام نسبت بین حوزه و نظام مطرح کردن خیلی تعبیر فکر شده ایه، خیلی فکر کرده. من فکر میکنم خیلی ایشون در رابطه با اینکه چه تعبیری رو در نسبت بین نظام و حوزه به کار ببره که تعبیر جامعه باشه، من فکر میکنم خیلی فکر کرده روش، یعنی تمام زوایای قضیه رو در نظر گرفته و میگه نسبت حوزه به نظام نسبت مادر به بچه است. ببینید مادر نیازی به بچه نداره، لذا حوزه نیازی به نظام نداره، اما نمیتونه بی توجه به این نظام باشه. میتونید مادر رو پیدا بکنید که توجه به بچهش نداشته باشه؟ امکان نداره. دلیلی که نیاز نداره، به معنایی نیاز نداره. لذاست که مادر بچه رو تغذیه میکنه، اون بچه مادر رو تغذیه نمیکنه، اتفاقا این بچه از مادر چیزهای متعدد میگیره فقط. اصلا حیاتش چه بسا به وجود این مادر باشه به معنایی. نظام هم همینطوره، نظام ارتزاق باید از حوزه بکنه و میکنه و واقعا هم باید بکنه، چون تمام مباحث اسلامیه در این نظام وابسته به این حوزه است. مادر مستقله اما بچه وابسته است، بچه همیشه وابسته به مادره، اما مادر وابسته به بچه نیست، بچه ای رو که داره بزرگش میکنه. لذا حوزه باید مستقل باشه اما نظام وابسته به حوزه باید باشه، باید وابسته باشه. اما ما میایم یک سری کارهایی، یک سری حرکتهایی در این حوزه انجام میدیم که تمام این مسائل رو عکس میکنه. همه این مطالبی که ایشون نسبت بین حوزه و نظام رو نسبت مادر به فرزند مطرح میکنه عکسش میکنه، گویا مثلا این نظام مادر میشه و این حوزه میشه چی؟ یکی از بچه ها، یکی از بچه ها میشه. نظام میخوام بگم یعنی یکی از علتهایی که خورده فاصله ورود به چیزهایی که شأن ما نیست، دون شأن حوزه و حوزویان است، این خراب میکنه. و الان همین ورودها باعث شده در حوزه متاسفانه تفرقه بشه، ایجاد بشه، گروه های مختلف درست بشن و غیر ذالک. یعنی خیلی از اینها منشأش همینه. لذا سعی باید بکنیم که به عنوان یک حوزوی، به عنوان یک کسی که به هر حال شدیم شاگرد امام صادق، بخواید نخواید، بخوایم نخوایم، ما معنونیم به شاگردی مکتب امام صادق، بخوایم نخوایم ما ارتزاق میکنیم از مال امام زمان. یه واقعیتی مسیر رو بریم که ما تقویت کنیم نظام رو. اما مسیر چیه؟ عالم شدن و عامل شدن. این نظام اسلامی ما تا زمانی باقی است که مدافعینش حوزه و حوزویان باشن. اما کدوم حوزه و حوزویان؟ نه هر حوزه و حوزویانی، حوزه و حوزویان عالم و عامل. اگر زمانی برسد که عده‌ای عالم بشن، عده‌ای غیر عالم باشن، غیر عالم یعنی منظور نسبی از نظام بخوان دفاع کنن، اونها یک مثلا مطرحن به عنوان عالم، اینا از نظام دفاع نکنن، این ضربه میبینه. این هیاهوها و این مسائل باعث میشه یه مقدار انسان فاصله بگیره. خب این هم که قول چندوم آقا فاضل تونی، که فاضل تونی به معنای واقعی است. اما قول سوم